والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات باحمد في الاراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
خدا مگر نسل درد درس صبح
میرسد یه مرتبه دیدم یه بای وزید من اولم دار شرف مسجد سرده یعنی الله برون امشب سفریه تو که از جانب مشوق نباشد کسیشی خوشش آجد بیچار به جایی نرسد وارد مسجد سهل شدم دیدم خزار نور گرفته یه صدای مناجات دل و بایی ناگهان صدا زدن سید مهدی یا جلو از آقای کبه میشه یه شبم را صدا بزنی یه شبم ما را بخواهی گاهی یک نگاهم به ما کن با نگاه راسل خود را صدایم انقدر ای جلو رفتد دوباره سر موندن جلو سر بیا آهشت ما آرام قدری جلو سر رسدن دفعی سلوم فرمو عدد در حساس از جلو سر بیا رسدن جلو دیدن مولا سال از زمور و بزن نشسته در من آجا سزا خدا بکنه قد جلو رفتن که دستم به دست مهدی رسید آقا سر منو بسید چست
الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. یکی از عواملی که فقر در زندگی انسانان تولید می کند موضوع اسراف و زیاده روی در امر معیشت است. لذا قرآن شریف می فرماید اهل ایمان کسانی هستند هنگامی که انفاق می کنند در انفاق خود نیز میان رو هستند، اسراف نمی کنند و امساک هم نمی کنند و بین اسراف و امساک راه میانه و متعادل را انتخاب می کنند. موضوع اقتصاد یعنی میان روی تقدیر المعیشه در روایات خیلی مورد عنایت قرار گرفته است که انسان مؤمن اگر مقتصد باشد و در امر معیشت تدبیر صحیح داشته باشد هیچ وقت گرفتار عسرت در زندگی نمی شود. لذا در روایات دارد که امام صادق علیه السلام می فرمایند دعای چهار طایفه هیچگاه مستجاب نمی شود. هر وقت لا یستجاب لهم دعا، چهار گروه هم اینها دعاشون مستجاب نمی شود. رجل جالس فی بیته، مردی که در خانهش نشسته است، یقول و میگوید یا رب ارزقنی، تو خونهش نشسته میگه خدا یا من روزی بده، روزی مرا برسان. فیقول له، به او گفته میشود الم آمر به طلب، آیا تو امر نشده است که بری و طلب روزی کنی و در جستجوی روزی باشی؟ دعا مستجاب نمی شود، نشسته میده خدای برش، حرکت ندارد، از خدا برکت می خواهد. نظام وظیفت اینه که صبح بری دنبال معیشت و کار، بسم الله رو بگو، برو در دکان بشین، یک سوره هم قرآن بخون، مثلا این آیه شریفه باش، رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیعن عن ذکر الله، توکل به خدا باشه تا خدا روزی تو برسان. و رجل کانت لهم رأسن فدعا علیها، مردی که زن بدی دارد، زنی بد ناسازگار و اذیتش میکنه و مدام بر علیه او دعا میکند که خدا مثلا این زن رو از او بگیرد، از او جدایش کند، این دعا هم مستجاب نمیشه. فیقول، گفته میشود لهو علم اجعل امرها فی یدک، آیا امر طلاق رو به دست تو قرار ندادم؟ حالا که نمیتونی باید زندگی کنی، امتحان هم کردی، اذیتت هم نکند، چرا دعا و طلاقش بجرد به تو راها؟ البته اینجور که الله عرم کنم طلاق بعد از اون مقدمات حالایی که سه از دست زنش ناراحته میشه نرسه و طلاقش بده بگه آجا آده شد میشه، چون بعضی افراد هستن که درگیری خانوادگی دارن دنبال سوژه میگردن دیگه، بله آجا آج قبول داریم، میگه بله آجا آج شب خانده خود آجا آج شب و خورصو بزند طلاق. من هم چه ارده نمی روایت میگونم که اگر کسی واقعا به بنبست سیستی که نمیتونه زندگی کنه، حال نشسته دعا میکنه خدای من از دست این زن نجات، بر من جای دعا نیست، برو طلاق. سوم میفرمایند و رجلون، این عبارت رو به بحث من، و رجلون کان لهم مال فأفسده، مردی که مال خدا رو داده، ثروت بهش داده، روزی داده، اما فاسده، خرابش کرده، رفته، اسراف کرده، ماشینی که در شأنش نیست رفته سوار شده، خونه ای که در شأنش نیست رفته نشسته، حالا گرفتار اما اصلا یه خونه گرفته ما دیگه هزار تومان اجاره اش میده. خب عزیز من تو از اول باید یه خانه بگیری های 50000 تومان 60000 تومان مثلا اجاره اش باشه، معیشت تو تقدیر کنی، اندازه گیری کنی که به بنبست نرسی. حالا یه داد میزنه یا رب ارزقنی، خدا یا روزی من بده، خدا یا روزی من برسون، فیقول له، بهش گفته میشود علم آمر که به الاقتصاد، آیا من به تو امر نکردم که میانه رو باش، اسراف نکن، آرام حرکت کن، زندگی متعادل داشته باش، داد مستجاب نمیشه. بعد از این آیاتون ثم قرأ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا کان بین ذلک قواما، یعنی نه اسراف و تبذیر، نه از این ور بخل و امساک، بین این دوتا یک راه مستقیم، چون میان روی در امور معیشت است. علامه مجلسی ملا محمد تقی اعلی الله مقامه الشریف شاگرد ملا عبدالله ششتری بود، پدر مجلسی رفته بود سفر، ملا عبدالله به این آزاده عنایت داشت، یه روز رو صدا زد با برادرش پیش استاد درس می‌خوند، گفت که شنیدم پدر رفته سفر، خب بله، خب یه مبلغ پول می‌خوام بده به مادرت برای امرار معاشتون، کمک معیشتتون باشه. گفت اجازه بدید از مادرم بپرسم، ببینم مادرم اذن میده این پول رو قبول کنم. اذن گرفت برای پذیرش. فردا رفت پیش مادرش، گفت مادر استاد میخواد عنایت کنی، یه وجهی به ما بده، شنیده آقا جان سفرم، قبول کنم. فرمودن نه پسر. گفت چرا مادر؟ گفت پدر شما که رفته سفر، روزی 14 قاز بیگی که واحد پول اون موقع بوده برای مخارج شما پول گذاشته، منم خرج زندگی شما رو با این پول اندازه گیری کردم و تقدیر کردم، پول استاد که بیاد چند روزی وضع زندگی ما فرق میکنه، یعنی کنار سفره ما یک کاسه ماست میاد، یک کاسه سالاد میاد، تنه دو روز دو تا سیخ کباب پیدا بشه، این نظام زندگی ما رو به هم میزن. بعد از چند روزم خلاصه این پول تمام میشه، ما میخواییم برگردیم بشینیم سر همون سفره‌ای که ماست نداره، سبزی نداره، کباب نداره، مخلفات نداره، حالا دیگه نمیتونیم برگردیم سر جای اولمون، چون غذای خوب خوردیم، عادت کردیم، این دفعه تو خودت باید بری پیش استاد تکدی کنی، دستتو دراز کنی، بگه استاد یه پولی بده دیگه، ما به خوب خوری عادت کردیم. اون اندازگیری و تقدیر معیشت ما را این پول به هم میزنه. ببینید چقدر این مادر عارفه بوده واقعا. حالا اگر نادان بود میگو پول رو بگیر بیا، چهار روزی هم چهار روزه، تنظیم کنید خانوادتون رو با تقدیر معیشت. در روایات دارد ایوب ابن حور میگه شنیدم سمعت رجلا یقول لابی عبدالله علیه السلام، شنیدم مردی به امام صادق علیه السلام میگفت بلغنی ان الاقتصاد و تدبیر فی المعیشت نصف الکسب، گفت شنیدم که اقتصاد میان روی و تدبیر در امور معیشت نصف کاسبی است، آیا این مطلب صحیح است؟ فقال ابو عبدالله لا، از افرمودم نه، کی میگه اندازه گیری در معیشت نصف کسب است؟ بل هو الکسب کلو، از افرمودم تمام کسب صحیح و زندگی صحیح در اقتصاد صحیح است. چطور می شود که انسان یک لباسی رو طوری بپوشد سلیقه داشته باشه 10 سال بپوشد؟ چه ما نمیدارم. ببینید یکی از عوامل گرفتاری هایی که در اجتماع ما مخصوصا در جوان های ما هست نبودن تقدیر المعیشه هست. خب عزیز من، جان من، تو که توان مالی نداری چرا خودتو به زحمت میندازی میری یک لباس برای همسرت میخری به 50,000 تومان؟ تو که از اول زندگی لباس 50,000 تومانی تن همسرت بکنی، فردا نمیتونی لباس 5,000 تومانی تنش بکنی. او عادت کرده به شیک پوشیدن. تو باید همسر خودتو با زندگی خودت انس بدی که توان من این است، تو با توان من خودتو تطبیق بده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی علی الله مقام شریف، این حدیث امام باقر علیه السلام رو ایشان نصف العین خودشون کرده بودن. تو اتاقش روبروش این حدیث رو آیه میرزا جواد آقا زده بود که بعد از فوت آقای میرزا این حدیث رو برداشتن تکثیرش کردن. تو خانه تمام دوستان و مریدان ایشان یک نسخه از این حدیث هست. این حدیث خیلی خوبه، چاپ کن، بنویس، بزن تو خونه. سرمشقمون از روایات محمد و آل محمد علیه السلام باشه. الکمال و کل الکمال، می فرماین امام باقر علیه السلام، تمام کمالات عالم، اگه میخوای یه انسان تمام و کامل بشی در 3 چیز هست، خیلی هم آسان. 1. التفقه فی الدین، فهم در دین پیدا کردن که تو در این عالم به عنوان یک انسان وظیفه‌ات چیست. 2. و تقدیر المعیشه، اندازه‌گیری در امور معیشت، یعنی درآمد تو باید تنظیم کنی با مخارج خودت، نه که مخارجو ببری بالا از این طرف به زحمت بیفتی فردا سبب بشه که دستتو پیش دیگران دراز بکن. سوم فرمات و صبر و علن نائبه، صبر بر مشکلات و مصائبی که در زندگی انسان پیدا می شود. تقدیر المعیشه، حتی در بحث انفاق داره که در روایت داریم امام صادق علیه السلام، شاید روایتش اینجا همراه باشه براتون بخونم، بسیار روایت جالبی است. بله هست، در بهار جلد 93 صفحه 168. عن ابی عبدالله قال امام صادق علیه السلام فرمودند که لو ان رجلا انفق من ما في يده في سبيل من سبل الله ما كان احسن ولا وفق له. حضرت فرمان اگر یه آدمی، یه آقایی هرچه پول داره، ثروت داره، در یکی از راه های خیر خدا پسندانه خرج کنه، این کار خوبی نکرده، آدم موفقی نیست. این آدم خوبی نیست که تمام ثروتش رو برداشته در راه خیر خرج کرد. این آدم دانایی نیست، آدم موفقی نیست. بعد حضرت استشهاد میکنه به این آیه، الیس الله یقول، آیا خدا نمی فرماید ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، مردم با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نندازید. و کجا اسلام گفته تو همه ثروت رو برداری در یک راه خیر مصرف کنی بعد فردا خودت بشینی بگی چه کنم، از کجا بیارم بخورم؟ حتی یه روایت دیدم یه فردی مرده بود، پیغمبر بر جسدش نماز خوندن، شب اومدن تا یا رسول الله این بنده خدا که مرده زن و بچهش گشنه، فلان هیچی نداشت. چرا همه رو در راه خیر مثلا همشو مسجد ساخته، همشو حسینیه ساخته، همشو مثلا درمانگاه، هیچی حسینا نذاشته. حضرت هم نگه زودتر من میگفتیم من به جسد این مرد نماز نمیخوندم. ببینید اسلام میگه که باید میان رو باشی. حتی در آیه شریفه خطاب به پیغمبر ولا تجعل یدک مقلولة الى عنقک، به پیغمبر دستور انفاق میگه یا رسول الله این دستاتو قول نکن اینجوری به گردن ننداز، کنایه از این که ممسک نباش، بخیل نباش، سخی نباش. خلاص ولا تبسط ها کل البسط، از این برای ما تمام دستتو باز نذار اینجوری، این هرچی گیرد میاد نده مردم. فتحق اود ملومن محصورا، بد بشی قصه بخور ناراحت بشو و قم بخور که فقیر به مراجعه میکنی نداری بهش بدی. این آیه رو در تفسیر داره از امام صادق سوال میکنه آقا خدا به پیغمبر چی میفرماید، منظور خدا چی؟ امام صادق علیه السلام یک درس عملی دادن به کسانی که اونجا نشسته بودن، چون بعضی روایات رو ترسیم میکردن که برای مردم تفهیمش آسان بشه. حضرت در اون مکان که نشسته بودن یه مش شن برداشتن، سفت دستشون نگه داشت اینجوری محکم. اما خدا به پیغمبر میگه اینجوری نباش، سفت نباش. اون شنها رو گذاشت حضرت، یه مش شن دیگه حضرت برداشت همش رو پاشید. گفت خدا به پیغمبر میگه اینجوری هم نباش، هر چی داری همشو نده مردم بخورن، همشو انفاق نکن، همشو نمیخواد کمک بکن، این عاقلانه نیست. دفعه یه سوم حضرت یه مشن برداشتن، یه مقدارشو ریختن، یک مقدارشو نگه داشتن. فرمود خدا به پیغمبر میگه در انفاقت هم میان رو باش، این مقدار به مردم بده، این مقدار هم برای خودت حفظ کن. بعضی از مؤمنین در انفاقشون هم مصرفن متاسفانه. اگر انسان تقدیر المعیشه داشته باشه آقا هیچ وقت گرفتار نمیشه. پدر ما ما رو نصیحت میکنه گاهی، این شعر زیاد برای من میکنه که چون تیشه مباش جمله زی خود متراش. تیشه دید وقتی که میزنه همه رو میشه طرف خودش. چون تیشه مباش جمله زی خود متراش، چون رنده ز کار خیش بی بهره مباش. رنده رو چون که کار میکنه هرچی میتراشه همه رو میده اون بر، نه همه رو بیدش طرف خوده، نه همه رو بیده مردم بخورن. تعلیم ز اره گیر در امر معاش، چیزی سوی خود میکش و چیزی میپاش. عرق که رو چون میذاری تراش میدی، یه مقدار تراش ها رو میریزه اون بر، یه مقدار میریزه. چرا از اول تشکیل خانواده داده یک جوان طوری زندگی بکند که فردا نتونه پشتشو بیاره؟ چرا یه سفره ای بندازی برای فامیل همسره از روز اول که دو روز دیگه نداشته باشی بری قرض کنی سفره رنگین بندازی؟ تو میخوای یه عمر با این فامیل زندگی بکنی؟ همونی که هستی خودتو نشان بده. یه جوانی رفته بود خواستگاری، یکی از بستگانشون به من گفت اینقدر از این جوان خوشم اومد. گفتم چرا؟ گفت با همون وانتی که میره در دکان و کار میکنه با همون وانت اومده بود خواستگاری. حالا هر کی باشه مثلا میگه ماشینی قرض کنیم، کلایی که برداریم، بنگاهی پیدا کنیم، واسه یه دک و پوزی دیدید درست میکنن بازم گوزن باشه. گفت من وقتی این صداقت رو از این جوان دیدم موافقت کردم و از اول تشکیل خانواده داده یک جوان طوری زندگی بکند که فردا نتونه پشتشو بیاره. چرا یه سفره بندازی برای فامیل همسره از روز اول که دو روز دیگه نداشته باشی بری قرض کنی سفره رنگین بندازی؟ تو میخوای یه عمر با این فامیل زندگی بکنی، همونی که هستی خودتو نشان بده. یه جوانی رفته بود خواستگاری، یکی از بستگانشون به من گفت اینقدر از این جوان خوشم اومد. گفتم چرا؟ گفت با همون وانتی که میره در دکان و کار میکنه، با همون وانت اومده بود خواستگاری. حالا هر کی باشه، مثلا می ماشینی قرض کنیم، کلاهی که رو برداریم، یه بنگاهی پیدا کنیم، واسه یه دک و پوزی دیدید درست میکنن مزم گوزن باشه. گفت من وقتی این صداقت از این جوان دیدم موافقت کردم و امر ازدواج محقق شد. یه مقداری آقا انسان باید بعضی کبرها، بادهایی بی خودی از دماغش بیریزه پایین. خب عزیز من، چرا از اول انسان داره میاوران ما 500 هزار تومن مجبوری نگه بریم به دکا پوز درست کنید اجاره بدی؟ آقا عجیبه، یه بند خدایی من شنیدم که مستاجرم از هر سال این چوبا و چوب و تخت خونش رو عوض میکنه. خب عزیز من، تو که خانه نداری دیگه هر سال تیر و چوب و تخت رو عوض کردن، دکور درست کردن چه معنی داره؟ خب این پولا رو جمع کن، یه واحد آپارتمان برای خودت بخر، برو توش. یکی از اشتباهاتی که الان خانواده ها برای نسل جوان خودش میکنن، عروسی های آنچنانی، هزینه های سنگین و بالا درست میکنن. خانواده عروس و داماد بیان پولاشون رو با همدیگه بریزن، یه واحد آپارتمان کوچک بخرن، اونم نمیخواد جهیزیه بدن، اینام نمیخواد جشن بگیرن. این خانواده یه آپارتمان تهیه کنن، نصفش به نام پسر، نصفش به نام دختر، تشکیل خانواده بدن و برن تو واحد مسکونی خودشون، یه عمر از مستعدی نجات پیدا کنن. آخه ما دستورات اسلام رعایت نمی‌کنیم. مثلا شرع انور می‌فرماید یه نفر که می‌میره از دنیا میره، تا 40 روز بستگان و ارحامش بیاند و اینا رو دعوت کنن به خونه هاشون، قضا بپزن، ازش پذیرایی کنن. یه جوان رفتو خدمت یکی از علما، گفته بود حکم جلب منو گرفتن. گفته بود آقا برای چی؟ گفته بود من 1,000,000 تومان بابام که مرده چلو کباب و چلو خوره 40 روز الان فامیلا خوردن، همش هم قرض بود، حالا بود جلب اونم میکنم و برن زندان. خب این مصیبت بدتر از مصیبت داغ پدرش که واقعا بعضی خانواده ها وقت فامیلشون میمیرن بیچارا میگن چه بکنیم؟ اول مصیبت دومه، ولی گوش بخره قرض کنه بده فامیل بخورن. اسلام میگه تا 40 روزی داغدارا رو نذارید مطبخشون روشن بشه، ببرید اینا تو خونه هاتون اطعامشون کنید. تو اومدی به بال گردن بیچاره ها شدی، 40-50 ریختی سر اینا و این بیچاره باید بپزه بذاره جلو شما بخواه، اون هم قرض. تقدیر المعیشه، روایت بخونم. قال الصادق علیه السلام: لمنت لمن اقتصد ان لا یفتقر. امام صادق را من ضامنم، کسی که در زندگی میانه رو باشه من ضامنم هیچ وقت فقیر نشه و نیازمند نشه. برید امام صادق علیه السلام داره ضمانت میکنه، حجت خداست، میگه من ضمانت میکنم که اگر تو در زندگی خودت تقدیر المعیشه داشته باشی، هیچگاه در زندگی فقیر نشی و نیاز به چیزی پیدا نکن. یک دستور دیگه در روایت بریم از امیر المؤمنین علیه السلام، فرمود من اقتصد فی الغنا والفقر فقط استعد للنوائب الدهر. هم کسی که در حال غنا و فقر میانه رو باشه، این برای تلخی ها و مشکلات آینده روزگار آمادگی پیدا میکند. یعنی اون روزی که آقا غنی هستی، فکر نکن به قول قدیمی این آب همیشه میاد و این آسیاب میچرخد، اینجوری نیست. روزگار میچرخد. وقت حکم قتل میرزا تقی‌خان امیر کبیر رو تو حمام فین کاشان بهش ابلاغ کردن، یه درخواست کرد که بذارید من برم حمام بیرون و رای دست منو بزنید حکم قتل رو اجرا کن. گفتم نمیشه. گفت خواهش یه اعدامی رو بپذیری، خواهید من رو بکشید حرفی می، یه خواهش برم از حموم بیرون دگه دستان بزن. گفتم نمیشه. حکم رو در حمام فین کاشان اجرا کرده. وقتی خونها از دستش جاری شد، با انگشت سبابش از این خون دستش گرفت، روی دیوار حمام فین کاشان این بیت شعر مشهور را نوشت: روزگار است اون که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. اون روزی که در غنا هستی بریز و بپاش بیش از حد نداشته باش عزیز من، اون روزی هم که ثروت داری میان رو باش، تا روزی که دست و بال تهی شد اون میان روی و اون پسندازهای اون روز به داد تو برسه. سنی که از چیزهایی که در شرعن بر امن بوده اینه که انسان ذخیره داشته بشه برای فردای خودش. یکی از بزرگان فرموده بودن صدای گریه همسایه بغلی، حجره بغلی نذاشت تو صبح بخوابم، هر صبحش کدام خدا خیرت بده، دیشب پدر ما در آوردی، حال خوشی داشتی، اما نداشت ما تو صبح بخوابی، چه خبر بود دیشب؟ گفت دیشب یه چی نداشتم بخورم، گرسنم بود. یک مرتبه یادم آمد یه دونه سینی خریدم، سینی زیبایی که روش نقش و نگار داره 18 سال پیش، و ازش استفاده هم نمی کنم، گذاشتمش عقب حجره. رفتم اون رو برداشتم بردم بیرون و به یه مبلغ شیرینی فروختم، نان و حلوای خریدم، اولین لقمه رو گذاشتم تو دهنم، ذات اقدس کبریایی به دلم الهام کرد که من 18 سال پیش که تو این سینی رو خریدی روزی امشب تو دادم، تو چرا از ما غافلی؟ باری تعالی ممکنه 40 سال آینده تو رو الان تأمین کن. نمیگم حرص بزنی ها، ببین از شیطانو یعدکم الفقر، که از دامهای شیطان اینه که وعده فقر بهت میده، آی جمع کن، آی حرص بزن. نمیگم حریص باش، نمیگم بخیل باش، میگم مصرف نباش. امروز روایت نگاه میکنم در سفینه البحار محدث قمی از چیزهایی که عواملی که یورس الفقر، فقر را به دنبال خودش میاره، یکی حد که حرمت کردن نان. من کار ندارم الان که شما یا آرد خرابه نون باید چنین میکنه، اون گردن خود، اما حد که حرمت نان خودش فقر میاره. که در زمان دانیال نبی در روایت میخوندم حضرت دانیال عبور کرد، دید نان را گذاشتن کنار پارچه های نجس روی سطل آشغالی دم در خونه ها. حضرت دانیال دعا کرد گفت خدایا نان را عزیز کن، نان را عزیز کن، مردم قدر نان را نمیدون. باران نیومد، قحطی شد، کار به جایی رسید. حضرت دانیال عبور کرد دید دو تا زن نشستن، میگه بچه‌مونو بکشیم از وسط دو تاش کنیم، نصفش الان بخوریم، نصفش هم شام بخوریم، باز فردا بچه تو رو بکشیم، دو وعده غذا بخوریم. حضرت گریه کرد گفت خدایا نان را عزیز کردی، باران رحمت تو بر این مردم نازل کن. این ظرفه و آشغالی که در خونه هاست شما نگاه کن. ما یه رفیق داشتیم از خوبان تهران رو، هم برش طلب مغفرت بشه، اسمش هم میبرم چون نظیر اونم توی اجتماع دیگه کم شدن، مرحوم حاج آقا رضای دسفولی بود رحمت الله علیه، از تاجرهای قدیمی بازار، از کوچه شترداران خونش که بیرون میومد رو زمین هرچه نان میدید جمع میکرد. دکونش اجرش توی سرای دوستالی خان بازار فرش فروشی دو تا دونه کیسه اونجا داشت، نانهای خوشگیزی که از صبح جمع میگرد میریختون، و از زور که میشد اون نانها را آب میزد و با غذا میخورد. نان رو از بین دوردیم، نان خیلی احترام داره، روایت داره ظرف قضا رو روش نذارید، با چاقو روایت داره نان را نبرید. نان خیلی محترم دارم، اینقدر احترام داره که در روایت داریم به مجردی که سر سفره نشستی نان آمد مشغول باش، معطل نشو. اسراف تو اجتماع ما خیلی زیاده. برن یکی رو هزار تومن چقدر میریزن بیرون؟ خب میخواید بلا نازل نشه؟ خب بلا نازل میشه، نتیجه عمل کرده مونه. روایت داره امام مجتبی علیه السلام رفتن برای تطهیر در این مکان خلوتی، یه قطعه نان رو زمین دید، برداشتن رو دست غلامشون بردن نگه داد تومن بیرون. بعد تشویق بودم همه نانو چکا کردی؟ که من خوردم نونه رو، تمیزش کردم خورد. حضرت فرمودن من تو رو در راه خدا آزاد کردم، اما به خاطر که یه لقمه نون خورده در اون از دردم پیغمبر شنیدم که اگر کسی یک لقمه نانی پیدا کند با آن را تمیزش کند او بسلها، یا اگر خیلی کسی از اون نان رو بشوبد، قسمتی کسی شده آلودگیش برطرف بشه و اون را بخورد، خدا او را از آتش جهنم آزادش میکنه. و من نمیخوام آزاد شده از آتش جهنم غلام من باشه. اسرافات زندگی همون زیاد، اسرافی کردید گرفتار باشید. اگر میانه رو باشید، مقتصد باشید، عاقلانه رفتار کنید، هیچ وقت گرفتار نمیشید. یه پیرمرد با صفای یزدی میگفت که یه جای کار میکردم، روز دو تا قند با چایی به من میدادن. اون موقع بود قند خیلی قیمت داشت قدیم، دو تا دونه قند. گفت سال یه دهم روزه میخوندیم، پدرم روزه میخوند، نزدیک محرم که شد پدرم گفت که امسال دیگه میخوام روزه نخونم. گفتم آجون چرا؟ گفت فقر اقتصادی دستبالمون خالی، پول ندنه برای روز. گفتم بابا قند روزه با من. تعجب کرد، گفت پسر قند از کجا؟ گفتم این سهمیه قندی که من داشتم، قندا رو در دکون پیش استان نخوردم، چاییام تلخ میخوردم، این قندا رو توی قوطی ذخیره کردم که بتونیم محرم برای حسین فاطمه روزه بخونیم و چای با قند به مردم بدیم. مقتصد بودن ها در امور خیلی عالی است. نسل حالا نسل خراج، فکر میکنید برای چی مردم الان ازدواج نمیکنن؟ توقع رو بردیم بالا، حتما دختر خانم تالار میخواد، تالار فلان جا مال عروسی من با تو هتلاری باشه، آفزه از کجا بیاره بسته تو هتلاری جشن بگیره؟ من کاری ندارم دیگه، عروسی من با تو هتلاری باشه، کس شان ماست. آخه عزیز من، تو که شب گرسنه یه نون نداری بخوری، چرا اینقدر مردم ما تک و پوزی شده؟ من میگم بعضی این پوزهای مردم واقعا دیوانه کننده است. کیش میخره دستش میگیره نمونم 70,000 تومن، 80,000 تومن، 100,000 تومن، وقتی نگاه میکنه این تمامش قرض، شب نون نداره بخوره، یعنی ساندوی جنب این آشقا پاش خلا سرم دیگه میکنن، هم چیه اسمشون، هر وقت واقعا میخورن اکثر مردم مریض میشن. یعنی توی قضاهای جدید درست کردن بر مردم، یعنی هر چی که دیگه تو اروپا و امریکا مود میشه توفالاش بعد 10-15 سال میشه به اینجا. خیلی من افتخار میکنن که مثلا این شب ما شام مثلا فلان قضا هست. خب عزیز من، جان من، یه قدری پوزا رو بزن، قدری توقع رو بیار پایین. ما این وقت صورت جهیزی عدد زهرا سلام الله علیها نوشته بودم 16 قلم بی بی جهیزیه داشتم، کوزه گلی، کاسه گلی، رخت خواب نداشتن، یه پوست داشتن که زیر بدنشون انداختن با علی شب زفاف روش خوابیدن، زندگی نکردن با هم. حالا من نمیگم در اون حتی بگی آقای آقا خیلی مردم روشن فکر نیستی آقا از آقا خونده چیزی، نمیگم در اون حد، اما میگم در یه حد تعادل میشه با یه دونه یخچال، با یه دونه ترش ماشینی، با یک دونه ارزم وزر شما ماشین لباس شگه کوچک، با یک زندگی مختصر دو تا زوج برن با هم زندگی کنن، فساد اخلاقی در اجتماع ما کم میشه. متاسفانه وارد که میشیم یه شرایط سخت گذاشتم، این شرایط سخت سبب میشه یه عروسی میکنه 6-7 میلیون تومان بیچاره بدهکار میشه، فردا میخواد دراره نمیتونه، میخواد وبال گردن یکی دیگه بشه. بعضی این گرفتاری ما تو اجتماع زیاد داریم، نامه های زیاد، مراجعات زیاد و تقدیر المعیشه. خلاصه کلام عزیز من، اگر میخوای فقیر نشی، محتاج نشی، گرفتار وام نشی، دست پیش مردم دراز نکنی، از اول زندگی مشیت رو مشی اقتصادی قرار بده و تقدیر المعیشه. خب دلم خیلی میخواد امشب یه سری بریم کنار خرابه شام، چون این مکان به نام بی بیست، جفاست که یه شبی نام این نازدانه ابی عبدالله رو ما نبرد. یه آدم خوش سلیقه کتابی نوشته مربوط به حضرت واقعیه سلام الله علیها، در اون کتاب بودم از قول یکی از آیین علمای تهران نقل کرده که دعوت داشتم به روزه ای برم که سفره این نظر حضرت واقعیه سلام الله علیها بود، که به این مجالس که گوشه کنارش باید به چشمم نیاد اهل بیت توجه دارم. همین روزه های هفتگی ماهانه تو خونه هاتون آقایون قطع نکنید. 30 سال 40 سال میامده تو خونه توسل بوده، این رشته توسل با امام حسن تو خونه نبر، بذار بیاد هیچ کسم نباشه، خود امام حسین هست، خود ملائکه هست، توجه به روزه ده، بیاد یا آبا عبدالله رو بگی، خودت با همسر و بچه هات بنشید و اون آقا برات بخونه، بر مظلومی اهل بیت علیه السلام گریه کن، برای ممانی پسرش میگه خودت بشین برای زن و بچه هات روزه بخون و گریه کنی، این سبب میشه که بلاها از خانوادت دور بشه. بابا روزه رو ترک نکن، توسل و قطع نکن، خیرات و برکاتی آقا تو این روزه ها هست که نگفتنیست. فرمودم که شب به هم تلفن شد، همون ساعتی که روزه قول داده بودم برم، یه تجار بازار گفت فلان حاجی مرده، فردا خط بشه، شما دعوت شدید برید اونجا، برید منبر. منم حساب مادی و دنیایی کردم، خب این خط میقابل منبر، پول دارم اصلا من واسش پول خوبی به ما میدن، چون ساعتش با اون ساعتی که بود تلفن کردم و به اون خانواده گفتم من فردا روزه شما نمیام. گفتن چرا؟ گفتم نمیام دیگه، خاطر محبت دنیا. شب خوابیدم، در عالم رویا خواب دیدم سر همون کوچه‌ای که میخوام برم روزه حضرت رقیه و سفره نظر بی بیست ایستادم، دیدم آقا سید و شهدا علیه السلام هم ایستادن، دست یه دختر کوچکم به دستش، سلام کردم، دیدم حسین جان اینجا بایستادی، فرمودم بله، این زن یک روزه نذر کرده سفره برای این دختر من رقیه، منم دارم با دخترم میرم به مجلس او شرکت کنم. بعد به من فرمود چرا ما رو به پول میفروشی؟ چرا ما رو به پول میفروشید؟ یعنی مگر ما شما رو تأمین نمی کنیم؟ چرا شما ما رو با دنیا عوض می کنیم؟ از خواب پریدم، نزدیک سحر بود، تلفن کردم به اون آقایی که قول داده بودم دعوت شده بودم برای ختم، گفتم آقا من ختم نمیام. گفت چرا؟ گفتم نمیام، میخوام هم روزه قبلیمو برم. تلفن کردم به اون خانواده که قول روزه از رقیه داده بودم، بهشون گفتم که فردا میام به دیده منت. رفتم اونجا، دم چند نفر مخدرات مؤمنات نشستن، یه سفره و یه چند تا خرما بیاد، اون خرما هایی که صدقه و بچه های اهل بیت دادن، و چند تا شمع هم روشن کردن، غریبان دور هم نشستم رو منبر قسم و گفتم این مجلس رو با دنیا عوض نمی کنم، چون علی عبدالله فرموده دیشب به من میام تو مجلس روزه دخترم شرکت می کنم. خب حسین جان، ما هم امشب به عشق عنایت تو توی این مکانی که به نام دختر توست روزه دخترت رو می خونیم. می دونیم که همه مردم ما گرفتارن به سر فاطمه صلى الله عليك يا مظلوم يا الله إن راجد يا شاس دعا
بگمانم خواستی بگی خواهر من از روی تو خجالت دارم عقل داری بابا اگه همه نبود من هم مرده بودم بابا هر وقت خواستم ما رو بزنن همه جلو بزنی بابا ما دختر یتیم نیداره چند سال پیش کلاس اول بود شب به من تلفن زد گفت امروز درسش این بود بابا میآید گفت امشب دیدم اومده خونه کتاب درسش جلوش گذاشته داره گریه میکنه گفتم مادر چرا گریه میکنیم بابا که درس ما امروز درس بابا میآید آخه من یه بابا ندارم که بیام یکی از فقهای نظام میفرمود دیدی رسم عادت بچه‌ها وقتی بهانه میگیرن تا نگیرن دست بر نمیدارن وقتی مطلوبشون رو میگیرن به بچه‌های دیگه نمیدن میگو اینقدر این آزانه ما بابا میخواد بابا میخواد بابا میخواد تا آقابت سر بریده بابا رو براش بردن از صدای گریه نادران بچه‌های خرابه بیدار شدن سکینه و فاطمه صغیره بیدار شدن همه دور طبق جمع شدن نادران سر بلند کرد به سینه شست بود همه میخوان سر را از او بگیرن دور خرابه بیدنه
شباب اشارت ظهور الشافرما مرا مشمول دعا حضرت اشقرار بدیم فتنه یه قیبتش به صورت نینی مادرش به ما